الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون فرمود که ای پیامبر همه به صحنه قیامت می آیید انک میتون و انهم میتون و بعد فرمود که اونجا صحنه اختصام است بگو مگوش هر کاری اونجا تأیید نمیشه هر انسانی اونجا به صرف این که خودش میخواست است که آیندش خوب باشه آیندش خوب نیست باید طوری عمل میکرد که در ازای اون عمل اونجا با خودش و نظام قیامت مشکل نداشت پس این که می فرماد که اندرب بکم تختسمون یعنی بگو مگوها شروع میشه مشکلات شروع میشه پس اینجور نیست که هر کاری ما بکنیم یه نتیجه داره خیلی به این دقت بفرما یه تصور بسیار خطرناکه در بعضی ها پیدا ممکنه بشه این که فکر کنه هر کاری بکنه یه نتیجه داره مثلا اگه دروغ بگه یا راست بگه باز یه نتیجه داره می فرماد نه اونجا بگو مگو هست اون که دروغ گفته است با اون که راست گفته است یه صحنه براشون نیست یه نتیجه نداره بعد می فرماد که حالا آیه بعدی روشن میکنه خوب فمن اظلم ممن کذب علی الله و کذب بالصدق اذ جاءه می فرماد که حالا که اونجا بگو مگو هست همه یه جور نیستن کیا اونجا خیلی وضعشون بده اونایی که به خدا دروغ بستن اظلم یعنی ظالمترین کیه عرض کردم اون جلسه ذهن عزیزان را میخوام یاد آورم یه وقت شما الانه که روز اسم میگون شبه همینقدر باطل میکنید یه چیزی که حقه یه وقته که ما حالا یه قاطر داریم میبینیم میگم اسبه خب اینم ظلم شده است به اسب یا به قاطر اما این همینقدر ظلم شده یه وقته به یه آدمی که راستگوه میگم دروغگوه این خیلی فرق میکنه ظلمش بیشتره یه وقته که به خدا میگیم خدا تو اصلا خدایی نکردی بند پروری نکردی پیامبر نیوردی این آقا دروغ میگه نمیگن ازلم یعنی هیچ ظلمی به اندازه ظلم به خدا و پیامبر نیست خب یعنی چی؟ به خودمون رجوع کنی ما چقدر قبول داریم که خدا بنده پروری میکند. هر اندازه که قبول نداریم ظالم عزلمی. یکی ممکنه بگه خب خدا گفتن اینا رو متاسفانه، خدا نبایدها را گفته است، بایدها را به عهده خودمون گذاشته است. خیلی ظلمه. اول که این کجاش با قرآن؟ یعنی فقط خدا نباید گفته است، نباید دروغ بگم، اما دیگه بایده به عهده خودمون. خب اینجور نیست. باید اقیم الصلات، میگه باید زکات بدی، باید نماز بخونی، باید راست بگی. خب که یه حرف قشنگ. ولی اگه کسی واقعا اینجور معتقد باشه که خدا نبایدها را گفته است، بایدها را به عهده خودم گذاشته، یعنی چقدر خدا را در بنده پروری در ربوبیت قبول داره؟ کم. خیلی از ربوبیت حضرت حق قبول نداره. یعنی در واقع میگه خدا تو خیلی کارا کاره ای نیست برا من، خودم کاره ایم. حالا اینه در نظر بگیری با اون کسی که اونچنان محو توحید افعالی میشه که اصلا نمیبینه جز خدا در صحنه. هرچ خدا نوری به قلبش میندازه که این هرچه میبینه فعل حق، ظهور جلوه و وجه حق میبینه. حضرت امیرالمومنین مشهوره دیگه این جمله، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. من هیچی نمیبینم الا اینکه خدا رو با اون شی، قبل اون شی، بعد اون شی. اینم خیلی بحثش هم مفصله. پس این آقا ربوبیت حق رو که خدا زندگی ما رو برنامه داده است قبول نداره. این ظالم است. پس ظلم به خدا، ظالم ترین کس کسی است که خدا را به خدایی قبول نداشته باشه. فکر کنید خدا فقط خالق است. امروز تو دنیا تمام بیدینای دنیا، نه بیدین یعنی دین را قبول نداره، ملحد یعنی خدا را هم قبول نداره. شاید اصلا ما ملحد نداریم. گورباچوف دیگه رئیس ملحدا بود دیگه، گفت تو سخنران آخرش گفت چی؟ گفت چون ما خدا نداشتیم نتوانستیم از کار و تلاشمون استفاده کنیم. مشهور از یکی از فیلسوف هاست که میگن خیلی ملحد است، هیچ وقت جملاتش خدا به کار نرفته است. بعد یه مصاحبه داره با اشپیگل، میگه بعد از مرگم چاپ کنید. بعد تو همین مصاحبهش که بعد از مرگش چاپ میکنن، میگه پس مصاحبه کننده میگه پس بالاخره دنیا چی میشه؟ میگه اگر خدایی بیاید کاری بکنه. این نتیجه اینه که من عرضم اینه، کسی شاید تو دنیا نباشد که ملحد باشد، همه بیدینند. شیطانم بیدین بود نه ملحد. خود شیطان گفت که خدایا تو ما را خلق کردی. اما بیدین بود یعنی چه؟ یعنی برنامه از خدا نمی گرفت. می گفت خدا فرمود که آقا اسجد سجده کنین به همه که گفت، به ملائکه که گفت، شامل شیطان هم می شد اونجا. تو مقامش مقام ملائکه بود، نه خودش جنسش ملک بود. اسجدو فسجدو الا ابلیس. یعنی ابلیس برنامه‌ای که خدا بده ده قبول نداد، گفت انا خیرمه، خودم حرف دارم. اینا میگن عزلم. یعنی حالا چی میشه نتیجهش؟ خودتون ببینید چی میشه. خیلی حقایق از آدم محروم میشه، در فیض خدا بسته میشه، خیلی سرگردان میشیم در دنیای فیچستان. نتیجه یه بدی داره. بعد در واقع جمله بعدی تأکید شاید باشه یا بیان جمله قبلی باشه، و کذب به صدق از جاءه. کی ظالم تر از اینه که صدق را، یعنی سخن صادق نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، که دین الهی آورده است رو ما بگم که بی خود میگه، از خودش در آورده سنارم، از خودش در آورده. یعنی اینا انصافاً از خودش در آورده است، همیشه در فرهنگ بشری که بنا نداره برنامش از خدا بگیره بوده است. ببینید شما نگردین تو این جمله، همین اخیراً یکی گفت که مثلا بچه‌ام 18 سالش است میگه نماز و اینا را اصلا قبول ندارم. گفتم که میگه اصلا قبول ندارم یا نمیخونه؟ گفت نه، میگه اصلا اینا علیک کسنا را آخونده در آوردن. گفتم خب این نجسه. گفتم شرطش نیست دیگه، اگه بگه ضروریه دینمون که این نجسه است، میدونی که استکانش باید آب کشی تو خونه. اینها را از کجا گفتم؟ رساله قسمت نجاسات را بخون، اما اول رساله یکیشون چیه؟ کسی که منکر ضروری دینه. گفت اینها را آخونده در آورده. گفتم که این که آیه قرآنه که انما المشرکون نجسه، پس بگو قرآن هم آخونده در آورده. خب من اصلا کاری به نرم. چه شد این که یهو این حرف را زد؟ قبول نداره برنامه زندگیش را باید خدا بده. گفت این جوان حالا نجسه؟ گفتم مگه نجسی چطوری؟ مگه این اروپایی که مثلا میگیم نجس هست، یعنی مثلا بو گند میدن؟ خدا میگه نجس. من چی میدونم چرا نجس؟ من برنامه خدا را دارم به تو میگم. تو مشکلت مومن جای دیگه است. تو قبول نداری برنامه زندگی تو خدا بده. تعارف نداریم آقا. ما در روایت داریم که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله این جمله از آخرین جملاتش فرمودن مردم من در حینی دارم از بین شما میرم که هیچ مسئله شما رو بی حکم و معطل نگذاشتم، حتی خراش به یک صورت. این جمله خیلی مهمه، سالا در جاش باید بحث مون. یعنی آقا ما هیچ چیزیمون از طرف خدا بی برنامه نیست. وقتی اینجوریست ما رو برنامه دادن، حالا یه کسی حالش نداره برنامه خدا رو عمل کنه، حالا یه بهونه میجوره برنامه رم رو حساب دادن. گاهی گفتن آقا رخصت داری، مثلا میتونی، مستحب است نکنی، همینم برنامه است. یه بار دیگه هم عرض کردم نمیخوام وقت بدونه بگیرن. اونجام که میگه مکروه است اونم برنامه است، اما میگه بکنی هم حالا خیلی پشت نکرده به خدا. پس نتیجه این که بیایم به خودمون بپردازیم. میفرماد آقا به اندازه ای که برنامه خدا را برای خودت منکری ظلمه به خدا کرده، یعنی معتقد خدا یخت خداست. بحث فلسفیش را من عرض کنم. شما میدونین که ما این ربطه، خیلی خواهش میکنم به این دقت کنین، در جای دیگه هم انشاءالله بحث میکنیم به لطف الله. ما این ربطه به حقیم، یعنی تمام وجودمون عین وصله به حق است، نظر بودن تکوین. خب میشه تمام وجودمون از نظر بودن عین وصله به حق باشه، به طوری که مثل این نور نسبت به این لامپ، که اگر ارتباط این نور از این لامپ قطع بشه به کل این نور نیست میشه. ما اینجوری از وجودمون نسبت به خدا از نظر تکوین. خب از نظر تشریع هم همینطوره. یعنی چه؟ یعنی تمام ابعاد وجود ما باید از نظر حکم خدا حکمش معلوم باشه. خدا یک بعد ما رو بی حکم نمیشه بگذره. چرا؟ چون خدا خالق مطلق ماست و رب مطلق ما. پس رب وقتی خالق است، یعنی تمام بود ما به فیض خداست، یختش از قبل نبوده است. پس تمام هدایت ما هم از طریق حکم خداست. به همون اندازه که حکم خدا را نخواهیم، در واقع ما توهین به خدا کرده میگون خدا به همون اندازه شما خدا نیستی. اینجوریه قضیه. و من ازلم و تعبیر خدا رحمت کنه جمله علامه را فرمایش حضرت علامه است، این جمله که اون جلسه عرض کردن، می فرمان هر ظلمی اندازش به اندازه اون شخصی است که بهش ظلم میشه. حالا چرا ازلم است اینجا؟ برای اینکه ما در واقع خدا را داریم نفی میکنیم، خدایی که برنامه برای بنده هاش نفرسته، خب این دیگه در واقع خدا نیست. پس اولا نفی خداست و نفی خدا ظالمانه ترین کاریست که ما میکنیم. اینه که آخر آیه میفرماد که الیس فی جهنم مثوی للکافرین، آیا اینطور نیست که در جهنم یه جا برا کافرها هست؟ یعنی این آدما کافرن و جاشون هم جهنم است. این جمله اینجور که میاد یعنی دیگه خلاصه حسرس حتما در جهنم. در آیه 33 میفرماد والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون. بعد برای اینکه آدمو متوجه کنه که آقا این چیز کمی نیست، آیه بعدی لهم ما یشاؤون عند ربهم ذالک جزاء المحسنین. این دو تا آیه رو یخت دقت بفرمایید. میفرماد اون که جاء بالصدق، چون صدق قبلا معنی کرده است که ما سردرگم نشیم، گفته به صدق از جاءه، یعنی همون دین. میفرماد اون کسی که با دین اومده است، که منظور پیامبر است، مفرد هم آورده است، والذی و صدق بهی و تصدیق کرده به اون دین، یعنی اون دین رو تصدیق کرده است. حالا میگیم عرضمون چی میشه اینجا. اولائک هم المتقون، چرا اینجا جمع آورد؟ یعنی همه اونا که اینجوری هم که بیشتر مصداق اصلیش پیغمبر رو کیان که دین میارند و تصدیق هم میکنن، پاشن و میسند کشتن میشن، پیغمبر ها بودن. پس مصداق اصلی این اولا، یعنی این آدم هم مثل همه پیامبران متقیه. این تفسیر علامه است به نظر منم بهتر از بقیه فرمایشاتش که آقایم کرده. بعد میفرماد آیه بعدیش، هنوز آیه بحث نشده سیاسه با میخوایم برگردیم، لهم برای این متقی ما یشاؤون، اون چه بخوان هست، ذالک جزاء المحسنین، این جزاء هر محسنی است که شما دلواپس نشید بگید پس مال پیغمبرا شده ما هیچی. آخر آیه اومد که هر محسنی جزاش همینه. محسن هم فرمودن قبلنا که یعنی آمنو و عمل الصالحات، کسی که ایمان بیاره و عمل صالح انجام. حالا میخوایم چی بگم؟ حالا برگردیم به آیه همون 33. این صدق و یه خورده یکی از صفاتی که پیامبرا دارن و هر کس به اندازه‌ای که نزدیک به پیامبران است باید این صفت رو داشته باشه، تصدیق دین است. یه خورده حالا فکر کنیم تصدیق دین یعنی چه؟ یعنی اعتماد به قول خدا و اعتماد به نظام الهی. یعنی چی؟ آقا به شما میگن که عزیز من برو تو این غار، آقا دشمن میاد اینجا، مسیر دشمنش. اینا رو که نگفت حضرت، که گفتن برو تو اون غار، رفت اون غار. یعنی حضرت باقیشم رو دست، یعنی دست خدا را خونده بودن که حالا تارن کبوتی میاد و جلو قار میگیره. اینا مزد اون اعتماد است. آقا برو بزن به دریا. حضرت گفتن که آخه چطوری برزن به دریا، آب نیل پشتم هم که دشمن، آخه اینم حرف شد؟ نه دیگه. خب خیلی عجیبه از کار پیغمبران، ما یخته باید حوصله کنیم. آقا این اسادا بزن به این دریا، همین آره. آخه چه حسابی بزنم چی میشه؟ تو چیکار داری که چی میشه؟ تو بزن، اشتباه نکنی. خدا یه برنامه ننوشت بده دست حضرت موسی که اول میری اینجور میشه، بعد قورباغه میفرستیم، رودانی خون میکنیم، شپش میفرستیم. اینا اگه میگفت که چی میگن خود بدتری آدم ها میگفت یا علی ما رفتیم، پیغمبر میشدن همه. اینجوری چنین آقا این که اینا روش وقت بذارید. اصلا خدا تمام طول عمر مؤمن، مؤمنه در بین خوف و رجا نگه می‌داره. اگه شما فکر کنین که فقط شمایی که میگون نمیدونیم حالا ماه رجب که رفت، حالا ماه رمضان شعبان آیا اعمالش رو انجام بدیم چی میشه، چی میدونیم چی میشه، شما واقعا چی میدونی چی میشه، چرا انجام میدیم؟ اعتماد فقط داره. چقدر انجام میدید بنداز؟ یعنی واقعا بشینیم این ذکر رو بگیم در کتاب حکیم، این ذکر حکیم در آسمان عرش، مثلا این استغفاری که آخر زلجلال و اکرام هست در عرش مثلا اسم ما رو می نویسه. مگه میشه؟ نمی کنیم. فقط پیغمبر همینه نکرده، همین کار نمی کرده که مگه میشه نمی کنیم. این حالت نبود. یک حال عجیبی است. این کتاب عزیز جلیل القدر سلوک عارفان را سعی کنین همه داشته باشین. کتاب خیلی خوبیه، مثل یه مفاتیح عرفانی است مرحوم آیت الله ملکی تبریزی نوشتن. اگه دقت کنین گاهی یه جمله‌ای عجیبه میگن، آخه میگن مگه تو بناست خاصیت این ذکر را بذاری؟ چون آخه یه ذکر در روایت داریم، آخه این ذکر اگه کسی بگید این مراتب را پیدا میکنه. خب آدم به طور عادی میگه مگه میشه؟ ایشون میفرماد آقا مگه بناس تو بذاری، تو اگه بذاری به این یه ذره ذکر این همه نتیجه نمیدی. اما خب خدا گذاشته است. بعد میفرماد این یه ذره ذکر که این نتیجه نمیده چند تا انجام میدن؟ چرا انجام نمیدن؟ یه چیز عجیبیست. آدم نگه این یه ذره این همه نتیجه میده، بگو چند تا انجام دادن. من داشتم همه امرو قصه میخوردم. میدونی که در یک از جمعه های ماه رجب حضرت دستور میدن که این رکعت های نماز خیلی هم کم است. من بیرون حساب کردم جمعه تموم شد، جمعه ماه رجب خلاص شد، ما انجام ندیم. خب خیلی هم آسون بود. گفت روز اول که خوندیم گفتیم انشاءالله یکی از این جمعه ها حتما انجام میدیم. خیلی آسون، نتایج خیلی زیاد. بفرمایید. این یه چیزیست که تصدیق نبی حکم خدا را منحصر است به خودش، برا ما خیلی ضعیف تره. نبی تمام حکم خدا را مطلق اجرا میکنه. من این خیلی کار ازش ندارم. هنوز بحثمون تمام است. یعنی صدق، تصدیق حقیقی یکی از صفات خیلی خوبه که آدم کاملا بپذیره. عرض کردم اینجور نیست که فکر کنی برنامه تا آخر دادن به حضرت موسی، هیچی اینجور نیست. اذهب الی فرعون انه طغی، فقط هر و امی اساد مندازا ید بیزاد نشون بده با اون چند تا هم دیگه چی میشه، چی میدونیم چی میشه. این خوب در روایت داریم که بنده را تا آخر اون خدا در خوف و رجا قرار میده. این که دارم اینقدر این بحث تاکید میکنم چون میخوام نتیجه بعدن انشاءالله بگیرم، که پس اعتماد به حکم خدا همین چی میشه، چی میدونیم چی میشه. آقا برو به طرف فرعون انه طغی. خیلی عجیبه سادم بره یه آدمی خیلی ساده با لباس پشمی، یه عصا، به اصطلاح یه دهاتی نعوذ بالله بی سر و پا در فرهنگ فرعونی اینه دیگه، بره واسه دم فرعون میگه میخوام با فرعون حرف بزنم. آخه تو چی؟ نه دیگه من اصلا چرا جرأت میکنه؟ از اون عجیبتر که آقا بیا برو بگو که به این مردم عربستان و قریشیا که من پیغمبر شدم. چطور آدم میتونه این کارا بکنه؟ خود آدم هم مطمئنه که اینا میگن دیوونه است. خود آدم مطمئنه که میگن دیوونه، ولی خودش میدونه که دیوونه نیست. همین قده. این یه نکته. پس تصدیق یعنی اعتماد به قول حق و این دومیش نظام حق. که آقا این نظام کمک میکنه، ما مطمئنیم این عالم رو طوری ساختن که اگر جنگ بدری بشه ده اون ور به هزار تا با اسلحه و اسب، این ور 300 و اندی با یه اسب و یه اسب کو، دو تا شمشیر که یک شمشیر کس هست بقیه هم چوب. ما مطمئنیم خدا کمک میکنه. فقط همینا مطمئنیم. چی طوری؟ شما تو همین جنگ مگه میدونستین چی طور شد؟ والا اگه کسی میدونست. خود امام تو یکی از فرمایشون فهمیدن که ما جلو میرفتیم هر جور خدا برنامه ریزی میکنه. خودش اینجا فهمیدن ما اصلا نمیدونستیم چی میشه. بنام همینه. بناست که عرض کردم یه بار دیگه اومده بودن آیت الله طالقانی خدمت امام که آقا اینجوری از این خطر از گفتن خب به ما چه؟ خدا گفته است این کار رو میکنیم ما میکنیم که ارادت زیادی آیت طالقانی رحمت الله علیه به امام پیدا کرد. دوباره میگیم که تصدیق وحی یعنی خطر کردن و خود رو به حق سپردن تا حضور حق را در زندگی حس کردن. این دومیش رو باز دقت کنید. کیا حق خوب قبول دارن؟ اونایی که حق بیشتر ببینن. کیا حق بیشتر میبینن؟ اونا که بیشتر خطر کنن. خدا گفته از آقا این کارو بکن، نمیگه خب حالا مقدماتش چی؟ خطر کردن یعنی خدا گفته از این کارو بکن ما میکنیم، چی میشه؟ حتما خدا کمک میکنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خدا گفته است. آقا خطر کردن نه یعنی بیعقلی کردن. به پای پیامبرا عاقل ترین انسان هاست. یه وقت از یک کسی بیعقلی میکنه، از حکم خدا فاصله میگیره، میگه آقا ما میخواستیم توکلمون زیاد شد. خب که توکل نشد. توکل یعنی این که آقا اگر که حق مطمئنی این سخن رو گفته است دیگه نترس بکن. خطر کردن تا در خطر حکم حق رو دیدن. نمونهش داشت ما تو انبیا مطلقاً میبینیم. حضرت فرمود خدا بهش که این کارو بکن. چه؟ یعنی کارهایی که هیچ آدمی در اون فرهنگ انجام نداده است. همه پیامبرا خب انجام دادن. یعنی این که اینجا اینقدر خطر کردن نتیجه چی شد؟ خب خدا را هم بیشتر دیدن. شما خودتون اینا عزیزانی که در جبهه بودن مستحضرن، کیا مطمئن بودن مرگ و زندگی دست خداست؟ اونایی که از خطر شرعی که خدا به عهدشون گذاشته بود هراسان نبودن. اونا که تو شهر تو طبقه زیرزمینشون میخوابیدن که یهو نمیرن، اینا هیچ وقت نمیفهمیدن مرگ و زندگی دست خداست. گفتن نه دیگه، چون تو طبقه سومیم نمردی، تو زیرزمین طبقه پایین. اما اونایی که تو متن جنگ بودن، یکی از این رفقای ما این کلش گر بود، اونجاش مو نداشت، بلند شده دید خندید، گفت چیه؟ گفت خونپاره اومد رفت تو زمین، از استکاک خونپاره کلم داغ شد، تو اینم سرش کرده بود تو زمین، بعد کلش داغ شده اما خونپاره منفجر نشده بود. آقا خونپاره اگه منفجر نشده بود که دیگه برای کله نمیمون. خب این میفهمه که مرگ و زندگی چطوری دست خداست. برای اینکه دیگه چیزی برای خودش نذاشت، همه را داد به خدا، خدا هم همه خودش نشونش داد. راست بوسه. اما اون که تو طبقه سوم زیر زمین خوابیده است که همه را به خودش داد، که نه دیگه این زیر زمین منو حفظ میکنه. این هیچ وقت حس نمیکنه خدا چقدر حاضر است. اینه که تصدیق خدا خیلی عالی است. ما هم حسرت میخوریم. من که خیلی حسرت خورم که بعضیا خوب نی خدا را امتحانی میکنن، نی در سود و زیانی میزنن. لا ابالی عشق باشد نی خرد، عقل آنجا می رود سودی برد. بعضیا نه دیگه چه کار میکنن؟ میگه که آقا هرچی خدا گفت دیگه میده خودشو دست خدا. این مطلقش پیامبرد، خودشو میده دست خدا. میگه که بعضیا لا ابالی میشن در این قسمت، یعنی فقط میدن دست خدا. یه دیگه میگن خب یه بار بذار ببینی خدا چی کار میکنه، یه خوردنشا نشون بده تا ما باقشا از جا بدیم. این هیچ وقت خدا را مزدشا نمیچشه. بازده ای که شما خیلی نمونه داری، حالا من گاهی نمونه ها چون ممکنه توهین به شخص و شخصیتی بشه نمیارم، ما خیلی نمونه داریم که اونایی که خودشون رو محکم دادن دست خدا، عقلشون رو تعطیل نکردن ولی اعتماد به خدا کردن، خدا خیلی خودش رو به اینا نشون داد. خودتون تو زندگیتون ببینید، اونجایی که به خدا اعتماد کردید فقط مشکل نداشت. اونجایی که من یکی از دوستام میشناسیدش، هم شما، این از اینقدر مبارزه میکرد قبل از انقلاب که آخرش نتونست تحصیلات دانشگاهش رو تموم کنه. هی ما میگفتیم بابا آخر لاغر یه لیسانسی بگیره اینا، این از نظر ما خیلی به احتیاط میکرد. بعدم مثلا رفت فلسطین، بعدم رفت نفله شد تو با امام و اینا. اصلا خب ما چرا میگفتیم آقا احتیاط کن؟ که آقا مثلا بالاخره زندگی، زنی، شغلی بالاخره نمیره از گشنگی. الانم خیلی وضعش بعضی ماست، برای اینکه نمیخواست خیلی وضعش بعضی ما باشه، میخواست که بندگی کنه. خب خدا متکفلش شد، تکفلش به عهده گرفت. در روایت داریم که اگه کسی خودشا به عهده ما گذاشت، ما هم به عهده میگیریم اینا. خیلی روایت های متواتر تو این قسمت داریم. پیامبره اینجوری الان امام رحمت الله علیه حساب چیا کردن؟ حسابی زن و زندگیشونه که حالا این زنه به کی بسپاری؟ ما بیچاره خرجیش کی بده؟ دا ما که ما رو که میبرن یک جاری یک کاری کنیم که لاغل ما رو دیگه ترکیه و نجف نبرن، این زن اینجا نون نداشته باشه بخوره. خب شاکه بنا نداشت که امامو بفرسته نجف و بعد استاد بشن. نمیدونست چی کار کنه، از دستش در میاد. یهو دید امام اونجا استاد شدن، خمس سهم امام میگیرن. اینا رو فکر نکنید شاه میخواست امام یه جا بره بی اسم و نام. مردمش برنامش هم این بود دیگه که آقا این یه آخونده بی سوادست. وقتی هم امام رفتن نجف واقعا اینجوری تصور بقیه بود که آقا این آقا درس نخونده هی کارا سیاسی میکنه اینا. خب ولی رزق امام را، یعنی امام هیچ وقت تو عمرشون مشکل رزق داشتن که حالا نونشون چطوری میرسه، زنه را چطوری خدا رزقش میرسونه؟ چرا؟ برای اینکه فکر رزق نکردن، مشکل رزق هم نداشت. اما اون که همش مواظب است که یه وقت این پنجرش چاریال نشه، همیشه چاریالش هم سریال میشه. جنس دنیا اینه. سو میگه خودم میخوام مواظب باشم. از موضوع خارج نشیم، میخوام اینو بگم به اندازه‌ای که خطر کردیم در راه دین، خدا بیشتر خودش به ما نشونده. این تایید. یه نکته سومی هم من هنوز در رابطه با صدق بهی یعنی تصدیق دارم، اینه که شاید تو قسمت اولم یه مقدار گفتم، من اینجوری یادداشت کردم که در مقابل همه دنیا ایستادن با پیشنهاداتی از طرف خدا که هرگز تجربه نشده بود. ببینید شما کربلا را تجربه کردید که جنگ 8 سالتون را تونستین عملی کنید. امام حسین چطوری کربلا را کرد؟ یعنی امام حسین یه نمونه، یه الگو داشتن. اینجوری الگوی امام حسین در هیچ جا نبود، نه در جنگ بعد بود، نه در جنگ احد بود، هیچ جا نبود. آقا که یه آدم یخت زن و بچه برداره بیاد وسط بیابون این همه دشمن. ظاهر قضیه همون بود که دشمن حساب کرده بود که آقا اینا رو میکشیم، این زنه رو یکی یکی یا کنیزشون میکنیم یا میگیریم یا میسونیمشون. آخه این عرف بود، یعنی اصلا قرار این بود همیشه که بعد از جنگ یعنی صاحبان زنان و بچه در همه جنگ ها پیروزان بودن. اونا که پیروز میشدن صاحب میشدن. حتی تو جنگ اسلامی اینجوریه است که کنیز میشن، صاحبش میشن دیگه. شوهرش که کشتن، این زن مال اونست که شوهرش کشته است. اما حالا چه کار کردن؟ نشد. یعنی اینا خیلی امید داشتن که حتما میدونیم که اون یارو گفت که به عبیدالله اینه بدش به من، یکی از دختران حضرت را گفت اینه بدش به من، مالی من باشه. که گریه کردن به حضرت پناه بودن، حضرت زینب گفتن نه نترس. خب حساب اینا رو کجا؟ یعنی تجربه که نشده بود قبلا کربلا، یه چیز فقط بود. حالا میگم اعتماد. اعتماد یعنی چی؟ من همینجا بسیار اینا که رو کربلا جیجن، اون آقا یه کتاب مینویسه که آقا مگه امام حسین نمیدونست یا میدونست؟ آقا کشف دینی کشفی نیست که خوف و رجا را یکیشا بمیراند. اینا خواهش کنم تو ذهنتون بسپارید. شما در کف گیج میشید. یعنی چه؟ امام یه جا میگن که آقا ما میریم کشته میشیم، بعد یه جا دوباره خواب میبینن، بعد میگن که آقا شنیدم که میگن این قافله به طرف کربلا میره. خودتون که قبلا گفتیم پچره اینجا یه جوری میگون که انگار قبلا شک داشتید حالا اطمینان کردی. دوباره جمله ما تکرار میکنم، کشفای دینی آنچنان نیست که خوف و رجا را یک شب کشه، که بعد حضرت علی اکبر میگن مگه ما حق نیستیم، و بعد میگن چرا، و بعد میگن پس لایب دیگه نگران نیستیم. اینا آقایون اینا را متوجه نیستن که این لیوانه دیدن دیگه شک و شبه نخب دیگه داری میبینی. کشف دینی یه جوری خاص است. در همین هم شما میبینین که در این اطمینان دینی این خوف میمونه. چرا امام خوف ندارد؟ برای اینکه تکیه بر اون کشفشون میکنن. اما اینجور نیست که اگه ما اون کشف برامون پیش بیاد مثل امام رو صحنه با میسیم. نه، اینا یخده جاد داره بحث بشه که تجربه نشده. میخوام نتیجه بگیرم که ما به اندازه ای که تصدیق کنیم دین را، اون وقت نزدیک میشیم به اینها. و این تصدیق یه کار آسونی نیست عزیزان، تصدیق یه کار خاص است. مثل اینکه شما را بهتون میگن نماز بخونین، انشاءالله نتیجهش خدا بهتون میگه. شما نمازه را میتونی بخونی، اما این نتیجه را میگه ده. ببینین در روایت داریم که باید تمام وجود 50% خوف باشه 50% رجا. یعنی یک ارزن نباید خوفت از رجات بیشتر باشه. تو چی میدونی؟ این حالات را باید داشته باشین تا معنی این که اعتماد به حکم خدا کردن برای پیامبرات چقدر عجیب است. یعنی برنامه خدا بهشون نداد که تا آخر پیروزتون میکنیم، فقط گفت که اعتماد کنید. اعتماد کنید چی میشه؟ اعتماد کنید، اعتماد کردن که این همه نتیجه گرفتن. ما بعد از تاریخ واسدیم میگم که آره دیگه باریکلا، اگه ما من بودیم ما هم اعتماد میکردیم که میگفتیم فرعون هر کاری میخوای بکن، ما هم هر کاری خواستیم میکنیم، ببینیم چی میشه. نه آقا اینجوری نبوده. اینا ما بعد از تاریخ واسدیم. اینجاست که این تأکیدم رو باید داشته باشین تا بحثمون ادامه پیدا کنید. اولائک هم المتقون، میفرمان اینا متقین هستن، یعنی اینا واقعا انانشون دست خدا دادن و حسشون رو عقب زدن، انانشون دست حوث ندن. متقی یعنی کسی که انان حوث رو با حکم شریعت میگیره، نمیذاره حوث برنامه ریزی کنه، کمک خدا رو میگیره که خدا براش برنامه ریزی کنه. پس اینجوری میشه، جمله‌ای که من یادداشت کردم این است: خود را آزاد برای هر کاری نمیدانستم. روش میخوایم الان بعد بحث کنیم. متقی چی میگن؟ عکسش معلومه. بعضی آقا فکر کنن آزادن، هر کاری میشه تو این دنیا بکنن. اینا بی‌تقوان. عکسش متقی یعنی کسی که نه، راستش به اینکه باید خدا برنامه بهش بده نه خودش. پس خود را آزاد برای هر کاری نمیدونه. ما آزاد نیستیم، ما برنامه داریم. آقا ما باید راست بگیم، ما نمیتونیم هر چی دلمون بخواد بگیم، ما نمیتونیم هر چی دلمون بخواد نگاه کنیم. ما آزاد نیستیم هر برنامه‌ای که خودمون میخواد بریزیم. حالا نتیجهش هم میخوام بعد عرض کنم، اولی خوب حل بشه به نظرم روشنه برای شما. متقی مشخص شد یعنی کسی که تصدیق کرد از حکم خدا را، پس یعنی حکم خدا را پذیرفته است. پس آزاد نیست که هر کاری بکنه، خودش را داده است دست حکم خدا، پس حکم خدا بر این حکومت میکنه، میگه این کار نکن، این کار بکن، این کار حرام است، این کار واجب است، این کار نکنی مکروه است، این بکنی مکروه است، این کار بکنی مستحبه. پس متقی خود را آزاد برای هر کاری نمیداند. نتیجه چی میشه؟ پس یعنی متقی معتقد است هر کاری هر نتیجه‌ای نمیده. خوب گوش کنید. پس متقی معتقد است هر کاری نتیجه خاص میده، اگه میخواد سعادتمند بشه باید این کار رو بکنه، اگه دروغ بگه بدبخت میشه، اگر راست بگه نتیجه میگیره، نجات پیدا میکنه بنا به روایت. پس متقی معتقد است هر کاری هر نتیجه نمیده. یه جمله آخری تو این قسمت، پس متقی معتقد است هستها و بایدها به هم ربط دارند. امروز اینکه شما میبینید مشکلی در جهان غرب هست همش روی این جمله است. خب میگوین قرآن چطوری نجات میده؟ دقت کنید، امروز مشکل دنیا اینه که آقا هست و باید به هم ربط نداره. کفر جهانی یه فکری را داره که میگه باید به عهده خودمونه، باید پرتقال دوست دار، باید پرتقال بخورم. چی میشه؟ هیچی نمیشه. آقا من نگاه کنم به زن نامحرم چی میشه؟ هیچی نمیشه. باید دوست دارم، باید نگاه کنم. آقا باید که من خیلی به دنیا بچسبم چی میشه؟ هیچی نمیشه. باید من هیچ ربطی به هست نداره. متقیه که حالا آیه رو میخونیم بعدن رشد میکنه بحث، آیه ظاهرن داره به شما میگه آقا متقیا کیان؟ اونا که برنامه از خدا میگیرن، پس هر بایدی رو نمیپذیرن، باید هوس خودشون رو نمیپذیرن، باید خدا رو میپذیرن. چرا؟ برای اینکه معتقدن هر بایدی هر هستی نمیده. اگر که تو میخوای سعادتمند باشی باید خدا رو باید بپذیری. برای همینم آیه بعدی میگه که اینان که اون وقت هرچی میخوان براشون هست، یعنی اینا خواستشون رو به خدا دارن، بایدشون رو از خدا گرفتن، هستشون هم خدا براشون آماده میکنه. هر هستی نیست، اگر کسی بایدش را از خدا گرفت حالا خدا هست خاصی بهش میده، میگه حالا تو آنچنان هستی که هرچی میخوای ما بهت میدیم. لهم ما یشاؤون عند ربهم، لهم ما یشاؤون عند ربهم، برای اینا هرچه بخوان هست. خیلی این سخت است این تیکه آیه بحثش، حالا هی یواش یواش ببینیم چی میشه. لهم ما یشاؤون عند ربهم، یعنی من جمله علامه را اول بخونم، خواستن سبب تام است، یعنی همین که بخوای میشه در قیامت دیگه، در بهشت همین که بخوای میشه. خب تا اینجا، خب حالا تو چی خواستی تو دنیا که حالا توی قیامت هرچی میخوای برات واقع میشه؟ تو دنیا هرچی میخواستی را خواستی، یا هرچی خدا میخواست و خواستی که حالا در ابدیت هرچی میخوای برات میشه؟ دقت کنید اینا فرق میکنه. آقا اگه کسی خودش تو دنیا آزاد دونست، فکر کرد هرچی میخواد باید بخواد، یعنی هرچی هوسش میخواد باید بخواد، این روز قیامت هرچی بخواد براش واقع نمیشه. عکسش اون که این تو این دنیا متقی شد، بایدش رو از خدا گرفت، حالا اون دنیا خدا کاری میکنه که این هست خاص داشته باشه. اگر کسی تو این دنیا بایدش از خدا نگرفت، اون دنیا هستش یه هست عذاب‌آور است. داریم که درست عکسش، مما یحذرون، اون چرا که حذر میکرد بهش دادند. و عکسش، امروز شما فکر کنید فلسفه‌ای که در غرب به این نتیجه رسید است که آقا ما هر کاری میتونیم بکنیم، اینجور نیست که فکر کنید امروز غرب یا فرعون میدونید که فرعون اگه دیده باشیم این قصرای فرعون را، تمام قصرها در مصر است، یه قصر در شام است. حالا چطور شده قضیه؟ فرعونیا نظرش این بود که ما فقط باید با خواهرانمون و مادرانمون ازدواج کنیم، ما حق نداریم که با کس دیگه ازدواج کنیم. چرا؟ برای اینکه خون فرعونی به غیر منتقل نشه. یکی از فرعونیا عاشق شاهزاده سوریه، امروز اردن میگفتن سوریا، در حالا شام که میگیم در فرهنگ عربی میگن شام، شده بود. این ننش را یا خوارش رو باش ازدواج نکرد، این را بیرونش کرده و برای همینم قصرش را در سوریه ساختن. اگه دقت کنید با سنگی ساختن که زود از بین بره. اگه شما اسلاید خیلی هم دقیق بودن، اسلاید یعنی سنگی که باش قصرای خودشون هم می ساختن، سنگای بسیار محکمیه که خیلی دیر از بین میره، این همه زمان گذشته سهنو خیلی. اما قصر این شاهزاده، این فرعونی که با شاهزاده سوریه ازدواج کرده، یه قصر زاده که الان تقریبا اکثر اون مشخصاتش رفته، فقط کلیاتش مونده است. چرا؟ فرعون یعنی همین، من نظرم است که یا با ننم باید ازدواج کنم یا با خواهرم. خب بنا نیست که ما تمام دنیای کفر همیشه همینطور بوده، این جنس کفر است که معتقد از هرچه من میخواهم باید بکنم، این جنس کفر است. این که شما میبینید میگویم آقا نفس اماره را تبعیت میکنیم، یه فلسفه است. ما تو اسلام به حمد الله و تو شیعه وقتی نفس اماره را عمل میکنیم خودمون را توبیخ میکنیم که عجب غلطی کردیم، اما در دنیا عکسش است، میگه چرا نکنیم، دلم میخواد خوب انجام دادم. به اندازه ای که اگه بخوام انجام بدم یه کار مهمتر از دست میدم انجام نمیدم. اگه مثلا نمیام این دختری که دست تو بس بقاپم برای خودم، برای اینکه بعد میرم زندان دیگه با هیچ دختری نمیتونم ارتباط پیدا کنم. اگه نه این که من نخوام دختری که مال تو بس مال من باشه، یا عکسش. یعنی اگه محدودیت ها به اندازه اینه که خواسته های بزرگشون را، خواسته های هوسدار بیشتر ازش محروم میشه. جنس دنیا امروز همینه. یعنی چی؟ یعنی معتقد از هست و باید به هم ربطی نداره، من میتونم هرچه دلم بخواد باید بکنم. باید من هیچ ربطی به سرنوشت من و آینده من نداد، آینده نیست، باید است. ماره نفس اماره. قرآن میگه که نه، قرآن میگه عکسش است. کزا ببخشید، ذالک جزاء المحسنین. به 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 قرآن میگه این که ما هرچی بخواد تو بهش بشمیدیم چون محسن است. محسن یعنی که دوتا صفت. خیلی دقت کنی، علامه طباطبایی خیلی جا اومدن مثلا محسن قرینه دیدن میدونستن، میگن آیه میگه، این آیه میگه محسن، این آیه میگه آمنو و عمل و سالا، تمام قرائنش یکیه. پس هر جا محسن هست شما میتونید وردارید بذارید چی؟ آمنو و عمل و ساله ها. خب حالا کاری به زمانش نداریم، که میگیم که کسی که ایمان آورده است، به چی ایمان آورده است؟ به چیزی که هست. شما میگون من مؤمنم، یعنی به بهش ایمان آوردم، به خدا ایمان آوردم، به ملائکه ایمان آوردم، اینا رو میگن ایمان. پس ایمان یعنی اون چه که هست را من قبول دارم. شما ایمان دارین که ملائکه هست، ایمان دارین قیامت هست. عمل صالح یعنی چه؟ یعنی بایدهایی که خدا میگه رو من انجام میدم. عمل صالح یعنی بایدهایی که خدا میفرما. خب چه کسی اون دنیا هرچی میخواد براش میشه؟ اون که این دنیا هستش و بایدش رو از خدا گرفته باشه. هست. ولی این بعضی ها که فساد میکنن میگن آقا قیامتی نیست، ملکی نیست، این که خدا برا ما برنامه آورده است نبوتی نیست. یعنی هستهایی را منکرن، بایدهایی که مربوط به دین است و از این هستا گرفته شده است منکرن، بنابراین روز قیامت هرچه بخوان براشون نیست عکسش. لهم ما یشاؤون عند ربهم، اونهایی که باید خدا رو در زندگیشون حاکم کردن، کنترل کردن باید خودشون را، متقون، لهم ما یشاؤون عند ربهم ذالک جزاء المحسنین، محسن اینه جزاش. پس اینجور شد که رابطه‌ای بین هست و باید هست. آزاد ما نیستیم، آزاد نیستیم که هر کاری دلمون خواست بکنیم، وگرنه اگه هر کاری دلمون خواست بکنیم آینده هر چی بخوایم برامون نیست. و بنابراین این رابطه را مؤمنین کشف کردن. مؤمن کیا میگن؟ مؤمن کامل، که رابطه بین این که چه بکند که چه بشود کشف کردن. امروز کفر مشکلش این است که نمیدونه رابطه بین این فعل و این اعتقاد و نتیجهش هست. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، الهی قلوب ما را ظرف معارف این قرآن کریم قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان خودت را در جان در خاندان پیامبر خودت را در جان ما شعله بر بگرد. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی پروردگارا به حق همه اولیا و اصفیات، به حق امیر المؤمنین ولیت، الهی این ماه شعبان را برای ما اونچنان مقدر بفرما که اونچه برای اولیا در عبادات مقدر و مقرر کردی توفیقش را برای ما مقدر بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدارش بدار. پروردگارا ما را شایستگی از سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول محفوظ بدار. حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی اسلامی نافذ بگردان. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. اصلا لعنا محمد و آل محمد.